سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 34 از پادکست رواق. در دو اپیزود قبل به دشواری تصمیم و انتخاب پرداختیم. اینکه چرا تصمیم و انتخاب دشواره و ما چطوری از تحمل کردن این دشواری شونه خالی میکنیم. در این اپیزود میریم سراغ بررسی راه حل‌ها و هم در ساحت خودآگاه هم ناخودآگاه روش‌هایی برای غلبه بر این سختی گریزی و پرهیز از تصمیم رو مرور می‌کنیم. بسیار خوب. یالوم باز هم تأکید می‌کنه که هدف روان درمانی تغییره، حتی اگر به ظاهر اینطور به نظر نرسه، و لازمه تغییر تصمیمه، بازم حتی اگر اینطور به نظر نرسه. چرا میگم حتی اگر اینطور به نظر نرسه؟ ببینید، اون جهان برساخته فردی رو یادتونه، اون رو در نظر بگیرید. این جهان برای هر کس از میلیون‌ها تصمیم ساخته شده. به قول یالوم، تصمیم‌ها ذرات تشکیل دهنده اون جهانش هستن و طبیعیه که اکثریت این تصمیم‌ها از اون نوعی هستن که ما بهشون وقوف نداریم. مثالی رو که زدم یادتونه، این که اول پای چپمون رو بذاریم روی پله یا پای راست هم حتی حاوی تصمیمه، ولی ما بهش آگاهی نداریم. حالا این مثال سرنوشت ساز نیست این تصمیم، ولی تصمیم های بیشماری هم هستند که در عین اینکه ما بهشون آگاهی نداریم سرنوشت سازن. اینم داخل پرانتز بگم، خیلی وقتها این تصمیم ها و اثراتشون یادآور اون قضیه اثر پروانه‌ایه. حتما میدونین چیه دیگه. یک اشاره معروفه به این که گاه پدیده‌های بظاهر بی ربط میتونن به هم ربط داشته باشن، یا حتی از اون جدیتر، یک پدیده میتونه علت پدیده دیگه‌ای باشه، در حالی که در ظاهر اصلا نمیشه رابطه علی معلولیشون رو کشف کرد. میگه ممکنه یک پروانه در این سوی اقیانوس بالهاشو به هم بزنه و طی یک سری تأثیر و تأثر در آن سوی اقیانوس طوفانی به راه بیفته. ما هم ممکنه مثلا یک روز تصمیم بگیریم که به جای سه شنبه ها از این به بعد چهار شنبه ها بریم کارهای بانکیمون رو بکنیم، بعد یک سال بعد یه روز به خودمون بگیم چرا من مثل قدیم از شنیدن موسیقی به وجد نمیام، مثل قدیم نمیرم تو بحر موسیقی، و نفهمیم که این اثر پروانه ای اون تصمیم یک سال پیشه. این مثال دم دستی رو زدم فقط برای اینکه ذهنتون روشن بشه. باری میگفتم، پس بهبود با تغییر میاد و تغییر هم نیازمند تصمیمه. اینو قبلا بارها گفته بودم. یالوم میگه مشکل مراجعان با تصمیم گیری در یک نوع تقسیم بندی سه حالت ممکنه داشته باشه: یا در یک تصمیم مهم به مشکل برخوردن و اومدن پیش روان درمانگر، یا در میانه روان درمانی میفهمن که برای هدفی که دنبالشن باید تصمیم بگیرن، یا اینکه اصلا مشکل مزمن ناتوانی در تصمیم دارن. در تمام این حالات اما درمانگر باید یک سری قوانین قطعی داشته باشه و مهمترینش اینه که به جای مراجع تصمیم نگیره، بلکه کمکش کنه خودش به تصمیم برسه. اینجا یالوم اولین راه حل غلبه بر تصمیم گریزی رو ارائه میده. نکته: حتما متوجه شدید که در رواق کمتر پیش اومده که راه حل عینی ارائه بشه. این هم به خاطر تلاش من در وفاداری به متن بوده. بله، در کتاب ندرتاً روش ارائه میشه و عمدتاً مبتنی بر آگاهی بوده و هست. حالا ضمن این که باز تأکید میکنم هیچ عصای موسایی در امر روان درمانی وجود نداره، اما یالوم اینجا یک روش و راه حل کاملا عینی ارائه میده که فکر میکنم براتون جالب باشه. اجازه بدید اولین روشی رو که یالوم برای غلبه بر تصمیم گریزی ارائه میده با یک مثال بالینی بررسی کنیم. این روش مربوط به اراده مثبت خودآگاهه، یعنی همون اراده‌ای که باهاش میشه دانشمند شد، ولی فرزانه نه. یادتونه؟ خیلی خب، با بیاتریس آشنا بشید، دختری 30 ساله که مدتی پیش یالوم به گروه درمانی میاد. یه دوست پسر ایتالیایی خوشتیپ داره که رابطهشون جدی نیست، چون مارکو باید به زودی برگرده ایتالیا. بیاتریس خیلی هم توی گروه درباره دوست پسرش حرف نمیزنه. یه روز که یالوم توی دفترش نشسته بود، بیاتریس با حالی پریشان و مستعصل به یالوم زنگ میزنه و درخواست وقت استراری میکنه. یالوم که متوجه استیصال بیاتریس میشه، خیلی زود براش وقت خالی میکنه و همو میبینن. اما ماجرا چیه؟ از 3 ماه پیش بیاتریس از مارکو میخواد که بیاد تا با هم زندگی کنن. اون موقع فکر میکرد که مارکو 1 ماه بیشتر آمریکا نیست و قراره که 1 ماه دیگه برگرده ایتالیا. ولی برنامه مارکو تغییر میکنه و رفتنش تا اطلاع ثانوی عقب میفته و تا اون روز 3 ماه بود که با بیاتریس زندگی میکرد. مشخصه که رابطهشون و دعوت بیاتریس از مارکو برای همخونه شدن بیشتر جنبه هیجانی داشته تا منطقی و احساسی. منظورم رو هم از هیجانی متوجه میشید دیگه، یا برگردم اول اپیزود بگم مناسب زیر 18 سال نیست. خلاصه وقتی قرار میشه برای مدت نامعلومی با هم بمونن، تازه معلوم میشه که وصله هم نیستن. مارکو الکل زیادی مینوشه، بددهنه، پول نداره، همش از بیاتریس پول و ماشین قرض میکنه، همدلی و حمایت نداره، با دخترای دیگه دل میده و قلوه میسونه، پاش بیفته راحت دروغ میگه. خلاصه به قول جناب سعدی، فل جمله نماند از سایر معاصی، منکری که نکرد و مسکری که نخورد. ولی خب بیاتریس ته دلش برای مارکو قنداب میشد و دوستش داشت. اتفاقا یکی از هنرمندای کشورمون وضعیت بیاتریس رو خیلی خوب در یکی از آثار شهر داده. خب انتهای این اپیزود این آهنگ رو میذارم که لازم نباشه برید دنبالش بگردید. باری متمرکز بمونیم روی بحث. میگفتم بیاتریس مارکو رو دوست داشت، ولی نه تا این حد که بخواد این لاابالی بودنش رو طولانی مدت تحمل کنه. از روزی که رفتن مارکو به تعویق افتاد، 3 ماه میگذشت و در این مدت همه چی شروع به بد و بدتر شدن کرده بود، تا جایی که بیاتریس دچار استراب شده بود. استراب بابت بختکی که روی زندگیش افتاده بود و نمیتونست از خودش دورش کنه. بالاخره روزی که به یالوم زنگ زده بود، قبلش به مارکو گفته بود که باید اینجا رو ترک کنی، ولی مارکو با حالتی تهدیدآمیز و موذیانه بهش گفته بود که پولی نداره که بتونه مستقل بشه و ناچار اینجا بمونه. بیاتریس برای آپارتمانش قرارداد اجاره امضا نکرده بود که من خیلی نمیدونم یعنی چی، ولی گویا نمیتونسته به قانون متوسل بشه برای اینکه مارکو رو بیرون کنه. بیاتریس تا قبل از این هم احساس درماندگی میکرد، ولی بعد از جواب رد موذیانه مارکو دیگه به کلی افسار زندگیشو گم کرده بود. حتی اگر از پلیس کمک میخواست، میترسید که از خشم و انتقام مارکو در امان نمونه. و سرآخر این که با تمام این اخلاقی بد مارکو، همونطور که گفتم بیاتریس دوستش داشت و دوستش وقتی بالاخره برمیگرده ایتالیا، همچنان او هم بیاتریس رو دوست داشته باشه. این خودش کدوم سازوکار دفاعی بود؟ شاید نتونید حال بیاتریس رو درک کنید، خب ظرفیت آدم ها متفاوته، ولی یالوم میگه توی جلسه استراری اینقدر حالش بد بود که من داشتم به بستری کردنش فکر میکردم. ازش پرسیدم چه راهایی به نظرت میرسه که از این وضعیت خلاص بشی؟ اونم گفت هیچی. اگه بگم از خونم برو بیرون میگه قراردادت کو. اگه قفل رو عوض کنم ممکنه ماشینم آتیش بزنه. ممکنه شب تو کوچه بهم آسیب برسونه. ممکنه بیاد خونه رو ویرونه کنه و خلاصه هیچ راهی به نظرم نمیرسه. یالام اما منظورش چیز دیگه ای بود و منظورش دقیقاً راه حلی بود که داریم دربارش حرف میزنیم و میخوایم بهش برسیم. من اسمش رو گذاشتم بررسی ممکنها. یعنی چی؟ گوش کنید. یعنی به صورت کاملا متمرکز بشینیم و ممکنهامون رو روی کاغذ بیاریم. وقتی با دقت زیاد و با در نظر گرفتن تمام ممکنها این بررسی انجام بشه، نتیجهش به ما آرامشی میده که برای غلبه بر اضطراب تصمیم کمکمون میکنه. از اپیزودهای قبل یادمون مونده دیگه، هرچه ممکنهای ما بیشتر باشه حس رضایت و آرامش بیشتری داریم. اینجا یک سازوکار دفاعی دیگه هم به نظرم نمایان میشه، سازوکاری که نمیذاره تمام ممکنها رو ببینیم، دیدمون رو محدود میکنه به ناممکنها تا ما رو از تصمیم باز بداره. یادتونه گفتم تصمیم و انتخاب مثل یک دریچه چشمی در میمونه که ما از اون دریچه به جهان پس از تصمیم نگاه میکنیم؟ بذارید بازی یه مثال دم دستی بزنم که ذهنتون روشن شه. فرض کنید از این دریچه چشمی توی یک خونه رو قراره نگاه کنیم، یعنی دنیای پس از تصمیم بشه داخل اون خونه. مثال دیگه، ما نگاه میکنیم میبینیم که ای بابا این که اصلا خونه نیست، انگار یخچاله، همه جا قندیل بسته. بعد میگیم نه من نمیرم این تو که مثلا از دست گرگ در امان بمونم، اون تو از سرما میمیرم. اما حرف یالوم اینه، معمولا ما اینجور موقع با دقت نگاه نمی کنیم. میگه اگه با دقت نگاه کنی میبینی که مثلا یه شومینه هم اونجا هست، چند تا هیزم هم کنارشه، یه پالتوی پوست هم هست که میتونی گرمت کنه اون ور افتاده، یه سماور هم هست که میتونی باهاش چای دم کنی گرمت کنه. عجب مثالی شد، نمیدونم حالا چرا این مثال به ذهنم رسید، ولی نکته رو متوجه شدین؟ میگه که باید با دقت به ممکنها و غیر ممکنهای آن سوی دریچه تصمیم نگاه بکنیم. برگردیم به بیاتریس. بیاتریس بعد از کلی انکار شروع کرد به لیست کردن ممکنهاش. مثلا اینکه زمانی که میخواد به صورت جدی از مارکو بخواد اونجا رو ترک کنه، از چند تا از دوستاش بخواد که پیشش باشن، بعد مارکو رو ببره توی اتاق بهش قضیه رو بگه. اینجوری از عکس العمل چکشی مارکو جلوگیری میکنه دیگه. یا یه استوریج یا انباری اجاره کنه و موقتا وسایلش رو بفرسته اونجا که اگر یه موقع خواست خونه رو ویرونه کنه کار زیادی از دستش بر نیاد. یا خودش بره پیش خواهرش یه مدت زندگی کنه، یا به پلیس درخواست حفاظت بده، یا بگه یکی از دوستاش یه مدت بیاد پیشش بمونه. خلاصه کلی امکان دیگه که شاید قطعی نبودن ولی امکان داشتن وجود داشت. نتیجه آرامش پس از اون حالت استرار. یعنی بیاتریس که در بی تصمیمی شدید دچار استیصال شده بود، دوباره آرامشش رو به دست آورد و در حالی که لیست ممکنهاش در جیبش بود پیش مارکو برگشت و با آرامش بهش گفت که باید اونجا رو ترک کنه. حالا شاید هم تأثیر لحن بیاتریس بوده که از یک اطمینانی می اومد، ولی خلاصه این بار باعث شد که مارکو بدون عکس العمل چکشی قبول کنه و چمدونش رو ببنده. این بحث لحن هم خیلی مهمه. ما یه جورایی خیلی وقتا خیلی از حرفامون رو با زبونمون نمیگیم، با لحنمون میگیم. یا خیلی وقتا این زبان ما نیست که تصمیم ما رو بیان میکنه، بلکه لحنمونه. شاید تا قبل از این زبان بیاتریس به مارکو میگفت برو، ولی لحنش میگفت ببین من هم مرددم هم ازت میترسم، پس اگه بمونیم کاری نمیتونم بکنم. اینو داخل پرانتز گفتم. باری، پس راه حلی که یالوم برای غلبه بر تصمیم گریزی در ساحت خودآگاه ارائه میده چی شد؟ بررسی ممکنها. بررسی ممکنها. البته ماجرای بیاتریس یه دنباله دیگه هم داره که به موضوع صحبت الانمون ربط نداره، ولی به موضوع کلی صحبت‌های اخیرمون چرا؟ میخواید اونم بشنوید؟ نشنیدم کسی بگه آره. میخواید بشنوید؟ و اما ادامه ماجرای بیاتریس. جلسه بعد گروه درمانی قرار شد هر کس بگه این هفته چی کارا کرده. یالوم هم منتظر بود بیاتریس ماجرای پرسوز و گداز این هفتهش رو با آب و تاب تعریف کنه. نوبت بیاتریس که شد گفت این هفته یکم با دوست پسرم مارکو به مشکل برخوردیم. من از آقای یالوم کمک خواستم، ایشون هم منو راهنمایی کردن که تصمیم بگیرم. منم رفتم به مارکو گفتم که باید خونه رو ترک کنه، اونم پذیرفت. بعد اینجا که رسید همه گفتن آفرین، خیلی خوبه. بعد ادامه داد قرار گذاشتیم شام آخر رو با هم بخوریم، بعدش دیگه خداحافظی کنیم. شامو که خوردیم مارکو گفت فکر نمی‌کنی حیفه ما که اینقدر همدیگر رو می‌فهمیم اینجوری راحت جدا بشیم از هم و از لذت با هم بودن محروم بمونیم؟ منم حس کردم باش موافقم و خودم بلند شدم چمدونشو باز کردم. البته فکر میکنم شام اینجا استعاره است دیگه، ولی خب من ترجیح میدم همینو قبول کنم تا مجبور نباشم برم اول اپیزود اون جمله رو بگم. ببخشید. یالوم میگه وقتی بیاتریس ماجرا رو اینطوری تعریف کرد من دهنم باز مونده بود. وقتی حرفش تموم شد گفتم صبر کنید نوبت منه. من این هفته یکی از مراجعانم با حالی به غایت پریشان با هم تماس گرفت و وقت استراری خواست. اونقدر حالش بد بود که من به بستری کردنش فکر میکردم و ادامه ماجرا. اونقدر تعریف یالوم و بیاتریس از ماوقع متفاوت بود که بقیه اعضای گروه تا وسطای داستان نفهمیده بودن که یالوم داره بیاتریس رو میگه. فهمیدین چه اتفاقی افتاده؟ یالوم میگه بیاتریس نتونسته احساساتش رو در اختیار بگیره و احساسات عنصری هستن که میتونن تصمیمات رو تحت تأثیر قرار بدن. پس بیاتریس تحت تأثیر احساسات تصمیمش رو عوض کرده و تصمیمی گرفته که میدونسته تمام اعضای گروه بابتش سرزنشش خواهند کرد. پس در ادامه چی کار میکنه؟ ساز و کار تحریف گزینه ها، یعنی گزینه بودن و موندن مارکو رو تحریف کرده تو ذهنش. بله مارکو یه سری بدی ها داره، ولی خب خوبیاش هم کم نیست و شروع میکنه به نادیده گرفتن معایبی که تا پیش از این مستأصلش کرده بود. دیگه از اینجا به بعد ماجرای بیاتریس رو ما رها میکنیم، ولی قطعا گروه و یالوم اینجا رهاش نکردن. خب ماجرای بیاتریس از بحث خودمون دورمون نکنه. یالوم داره از روش‌های غلبه بر تصمیم گریزی میگه. اولیش در ساحت خودآگاه عبارت بود از بررسی دقیق ممکنها. با بررسی دقیق ممکنها میشه بر استراب تصمیم غلبه کرد. اما قبلا گفته بودم که بیشتر تغییرات و مخصوصا تغییرات شگرف و بنیادین در زندگی آدم‌ها عمدتا حاصل تصمیماتی هستند که در ساحت ناخودآگاه گرفته میشه و همچنین یالوم تاکید کرده که این ساحت نصیحت ناپذیره و در دسترس نیست. به قول جناب حافظ پای ما لنگ است و منزل بس بعید، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. اما یالوم میگه درسته که دست ما به خرمه های بالای نخل نمیرسه، ولی میتونیم یه 4 تا سنگ پرت کنیم که 2 تا دونه خرما بیفته بخوریم دیگه. بله، لذت این که با دست خودت خرماهای رسیده رو دستچین کنی و بخوری کجا، و اینکه 4 تا دونه خرمای خاکی خالی رو از زمین برداری بخوری کجا. اما اگه خرما میخوای، راهش اینه. پس سراغ تصمیمات ناخودآگاه هم میریم و سعی میکنیم به صورت غیر مستقیم دستکاریشون کنیم. یالام از قول همکاراش میگه یک سائق مثبت به همون معنای مد نظر ما، یعنی سوق دهنده، ولی این بار مثبت درون ما هست که ما رو به سمت خودشکوفایی سوق میده. ولی شرایط زیست انسانی طی اعصار جوری رقم خورده که این سائق مثل اژدهایی خفته در غار عمیقی در ناخودآگاه ما به خواب بره. اینو داشته باشین، این سائقو داشته باشین. قبلش چی گفتم؟ اینکه اراده ناخودآگاه رو میشه غیر مستقیم دستکاری کرد تا بلکه کمی فعالتر بشه. یک راهش اینه که بریم سراغ اون سائق مثبت، سائق خودشکوفایی، و اونو بیدار کنیم تا اون بره سراغ اراده ناخودآگاهمون. تحت این شرایط زمینه برای فعال شدن اراده ناخودآگاه مهیاتر میشه. البته بازم میگم قرار نیست بتونیم روی اراده ناخودآگاه و تصمیمات ناخودآگاه تسلط پیدا کنیم، بلکه زمینه رو برای فعالتر شدنشون آماده تر میکنیم اینجوری. حالا یک راه خیلی خوب برای فعال کردن سائق خودشکوفایی رسیدن به باور عمیق به خود تصمیمه. یعنی چی؟ یعنی چیزی شبیه به ایمان. ایمان به این که هر چه هست حاصل تصمیمه. این باور و ایمان متوجه هستید که با آگاهی فرق میکنه دیگه. من ممکن اینجا به شما بگم جهان هر چه هست حاصل تصمیمه و شما هم به خاطر اینکه یالوم رو صاحب نظر میدونید بگید بله، ولی باور به این مقوله امریست زمانبر و بسیار عمیق‌تر که حضور یک راهنما در کنار آدمی هم خیلی میتونه توش مؤثر باشه و نهایتاً به قول یالوم منجر میشه به درون نگری، منجر میشه به یک بینش، حالا اصطلاح انگلیسیش منجر میشه به یک اینسایت. کسی که به این مرحله درون نگری میرسه، تصمیمات ساحت خودآگاهش که خیلی راحت تر میشه، این هیچ، تصمیمات ساحت ناخودآگاه بیشتری هم ازش سر میزنه. راه حل دیگه‌ای که یالوم بهش اشاره میکنه گسترش چشم‌اندازه. یعنی چی؟ میگه عمدتاً زمانی که در تصمیم و انتخاب به مشکل برمیخوریم، علتش محدود بودن چشم‌اندازمونه. کما این که گفتم حتی با دقت بیشتر در همون چشم‌انداز محدود هم میشه راحت‌تر تصمیم گرفت دیگه، یادتونه؟ بررسی ممکن‌ها. اما اگر تحت شرایطی خود چشم‌اندازمون گسترش پیدا بکنه، هم راحت‌تر تصمیم خودآگاه می‌گیریم، هم احتمال اینکه تعدد تصمیمات ناخودآگاهمون بالاتر بره بیشتر میشه. یعنی چی؟ بذارید موضوع رو با مثالی که خود یالوم در کتاب آورده براتون روشن کنم. یالوم میگه من خیلی وقتا دچار بیخوابی تنشی میشم. یعنی چی؟ هممون تجربهش کردیم. یعنی شبهایی که فردا صبحش مجبوریم زودتر از خواب بیدار بشیم، خود به خود بیخوابی میاد سراغمون. از فکر اینکه فردا باید صبح زود بیدار شیم بیخواب میشیم. به این میگن بیخوابی تنشی. یالا میگه یک برهه‌ای من دچار بیخوابی تنشی شده بودم و هیم داشت تشدید میشد، مخصوصا وقتی فردا صبح سخنرانی داشتم شبش به شدت بیخواب میشدم و این داشت آزارم میداد. برای درمان به یک رفتار درمانگر مراجعه کردم. راه‌های خیلی زیادی رو امتحان کرد، حساسیت زدایی، استفاده از نوارهای صوتی آرامش بخش و و و، ولی هیچ کدوم اثر نمی کرد. تا اینکه یک روز وقتی داشتم دفترش رو ترک می کردم، ازم پرسید برنامه‌ت این هفته چیه؟ گفتم برای سخنرانی دارم میرم فلان شهر. اتفاقا شبایی که تو اون شهر سخنرانی دارم خیلی بیخواب میشم. اینجا اون رفتار درمانگر به هم گفت وقتی داری وسایلتو جمع میکنی یادت باشه یه هفتیرم با خودت ببری. گفتم هفتیر برای چی؟ گفت برای اینکه اگه خوابت نبرد بدونی که میتونی به سرت شلیک کنی. این حرف یهو یالوم رو تکون داد. یادم اون موقع که به تصمیمات ناخودآگاه اشاره میکردم میگفتم که عمدتاً در اثر یک اتفاق به وجود میاد که ما خودمون هم انتظارش رو نداشتیم. اینجا اون اتفاق برای یالوم افتاد. چطوری؟ گوش کنید، یالوم رو با این چشمنداز بسیار وسیع تر مواجه کرد که خوابت دست خودت نیست؟ چی میگی؟ حتی خواب ابدی هم در دست خودته. با این چشمنداز بسیار وسیع تر یالوم ناگهان تونست بر خوابش مسلط بشه و بتونه برای خوابیدن تصمیم بگیره. خوابیدن هم یک تصمیم دیگه.
بسیار خب، قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم این توضیح رو بدم که من در میانه ضبط این اپیزود درست از اونجایی که درباره تأثیر روی اراده ناخودآگاه و تصمیم در ساعت ناخودآگاه صحبت کردم، در میانه ضبط فهمیدم که متنی که براش نوشته بودم پاک شده بود. حالا تقریبا میتونم حدس بزنم چرا و چطور پاک شده، ولی خب از اونجایی که دوباره کاری کار خیلی سختیه و با وسواس خیلی زیادی اون قسمت متن رو نوشته بودم نشد که با اون آب و تاب بهش بپردازم، ولی خب مطلب و موضوع ناگفته باقی نموند. برنامه هم این هفته خیلی فشرده است، به خاطر همین فرصت هم نمی کردم که بشینم دوباره با آب و تاب فراوان بنویسم. همین زیق وقت ممکنه که باعث بشه اپیزود فرعی نداشته باشیم این هفته، ولی اگر تونستم اپیزود فرعی منتشر کنم این هفته سعی میکنم اون آب و تاب جا افتاده رو درش بگنجونم. بسیار خب، الوعد وفا، قراره که با موسیقی که میانه های برنامه وعده دادم این اپیزود رو به پایان ببریم. پس بذارید این پایان اپیزود 34 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود. هم با دیگر